قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا
سلام. سلام علیکم، ممنون از قبول زحمت. حقیقتا سپاسگزارم، چون ما با دکتر صبحانی تا مرز تعطیلی هم رفتیم به خاطر کسالتی که ایشون دارن، ولی به هر حال محبت کردن و قبول کردن که به صورت مجازی دست کم در خدمتشون باشیم. من در حد خیلی کوتاه معرفی کنم آقای دکتر رو. آقای دکتر حسن صبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران با گرایش اقتصاد اسلامی، صاحب آثار بسیار متعدد در این عرصه، کتاب نامه‌های برای ایشون بسیار مشهور و معروف و خواندنی هست. خودم دو بار این نامه‌ها رو خوندم و حقیقتاً خیلی استفاده بردم. کتاب جدال با توسعه نایافتگی ایشون بسیار خواندنی هست و در کل بر حال ایشون، حالا از لحاظ عملی و اقدامی هم که ایشون بر حال نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس بودن و از لحاظ شاخص‌های فعالیت هم فعال‌ترین نماینده مجلس پس از انقلاب اسلامی آقای دکتر حسن صبحانی شناخته شدن. من تشکر می‌کنم باز از اینکه قبول زحمت کردید و پذیرفتید. بیش از این مصدق نمی‌شم و ما در خدمت تحصیلی هستیم. بفرمایید.
خیلی متشکر هستم. خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتون هستم. ای کاش که توفیق میداشتم حضوری زیارت میکردم، اما به هر حال به این صورت تقدیر شد. من در خصوص اون چی که تعیین شده بود، با توجه به اینکه به هر حال وقت یک ساعت بیشتر نیست، یک اشارت هایی می کنم و فرض رو بر این می گیرم که در این جلسه حالا خیلی مستند به همه مواردی که آدم می خواد صحبت کنه شاید فرصت نکنه اقدام بکنه، منتها اگر مکتوب شد و قرار شد به صورت دیگری هم ارائه بشه، شاید مستندات این بحث رو هم به اصطلاح مطرح کنم. یه نکته ای که در ابتدای این کلام علاقمندم یادآوری بکنم و حالا در ادامه هم به او برمیگردم این است که در این مجموعه مطالبی که در بحث توسعه خدمت دوستان عرض خواهم کرد، من قائل به نسبیت هستم و به صفر و یک در این موضوع فکر نمی کنم. دلیلش عملی نبودن به اصطلاح دیدن صفر یا دیدن یک هست. اون چی که واقعی در دنیای اطراف ما رخ میده همیشه به اصطلاح بخشی از کمال خودش رو داره و بعضن در گذر زمان حائز بخش‌های بیشتری میشه یا اونا رو دست میده. بنابراین من اونچه رو که عرض میکنم از یک ویژگی نسبی بودن برخوردار هست. دوستان این رو لحاظ بکنن. اونجا هم که لازم باشه باز توضیح میدم. مطابق همون که در چکیده این سخن تقدیم کرده بودم، چند تا گزاره به اصطلاح اگر بخواد مورد اشاره باشد، این است که به هر حال ما انسان رو دارای یک رسالت الهی میدونیم که در واژه عبادت خلاصه شده و من از عبادت مسئله تکامل رو و کامل شدن رو و استکمال رو استنباط میکنم، مستند به اونچه که برخی از مفسرین مشهور گفتند و فرض اولی که بهش ابتنا می کنم این است که انسان در جستجوی تکاملی است با استفاده از داده هایی که خداوند به او داده منظورم از همه استعدادها و امکاناتی است که در انسان هست و ممکنه آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر اقداماتی را انجام بده، ولی هدف کمال هست با استفاده از نهادهایی که در اختیارش هست، یعنی استعدادهای او. و البته انسان به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه، هرچند او به تنهایی قادر به انجام خیلی کارها هست. محیط و شرایط محیطی در بروز استعدادهای انسانی در عرصه‌های مختلف که میتواند تجلی اون بروز تکامل نامیده بشود نقش دارند. محیط‌هایی که ظهور و بروز استعدادهای انسان رو بیشتر بهش توجه دارند، در این جریانی که واردش میشیم مؤثرتر و نقش‌آفرین‌تر هستند. همونطور که انسانی که خودش به ماهو و انسان متوجه این رسالت الهی هست، از امکانات و داشته‌های خودش بیشتر استفاده میکنه و اگر محیط هم مساعد بود، خب به طریق اولا این بهره برداری بیشتر و بیشتر خواهد بود. اینکه انسان تا چه اندازه در طول زندگی خودش میتواند با امکان تجلی دادن به استعدادهایی که خداوند در اختیار او گذاشته و استعدادهایی که در او نیست اما در محیط هست خودش رو بالا بکشد و به اصطلاح کامل کند، مقوله این نسبی است. انسانهای بیشتر و انسانهای کمتر تو این زمینه حرکت کردن. کسانی هم قاعدتا بودند که به دلایل فردی یا به واسطه محیط هایی که آمادگی این کار رو نداشتن در همان نقاط بسیار بسیار پایین این طیف حرکت به سمت بروز امکانات استعدادی باقی ماندند. میلیون ها صدها میلیون انسانی که این گونه بودند آمدند و رفتند. بنابراین من میخوام در این گزاره اول این نکته رو که عرض کنم که انسان بر خودش و با محیطش متناسب با آمادگی های او و محیط برای ظهور و بروز استعدادهایی که خداوند در اختیارش قرار داده و استعدادهایی که در محیط هست، مثل انسانهای دیگر، مثل امکانات فیزیکی که در محیط وجود داره، رسالت دارد. این رو صرف نظر از این که به اصطلاح افراد کجا باشند و چگونه فکر بکنند میتوان متصور شد. من این مقوله رو، یعنی مقوله ظهور و بروز استعدادهای انسانی و سیرورت انسان بر این اساس را که تأکید میکنه محیط نقش فراوانی در آن دارد، تغییرات و یا توسعه و یا پیشرفت و یا هر کلمه دیگری که قائلین به آن رو راضی بکند مینامم. توسعه یک مقوله است که در آن انسان داشته‌های کار خود رو به رسیدگی میرسانه. از این فراز من رد میشم، البته اگر فرمایشاتی بود و پاماتش هست من در خدمت هست. نکته دوم این است که در دنیایی که ما زندگی میکنیم کشورهایی هستند که در مقایسه با کشورهایی که ویژگی‌های اونها رو ندارند یا از طرف دیگران یا از طرف خودشون توسعه یافته علمداد میشن و تلقی میشن. توسعه یافتگی به عنوان یک امر نسبی، یعنی واجد ویژگی هایی بودن که دیگران به اون نسبت واجدش نیستند، یک پدیده انسانی است که از 1650 میلادی در اروپای غربی، خصوص در اروپای غربی، یعنی در دایره ای به مرکزیت پاریس و به شعاع 500 مایل این منطقه شروع شده و در 1870 150 سال قبل محصول داده. این توسعه یافتگی فهمش از مهمترین مسائلی است که در بین ما غریب هست. یعنی ما توسعه یافتگی رو نمیدانیم، نمیفهمیم به واسطه اینکه غرب رو نمیشناسیم. برای فهم توسعه یافتگی باید غرب شناسی کرد و من صرفا اشاره میکنم که غرب شناسی که به تبع او فهم از توسعه به دست میاد محصول یک جغرافیا است، یعنی همون اروپای غربی، و یک نژاد، یعنی نژاد سفید، و یک دین، یعنی مسیحیت، و یک نظام اقتصادی، یعنی سرمایه‌داری، و یک فلسفه است، یعنی روشنگری. این پنج مؤلفه ارکان توسعه غربی رو تشکیل میده که من از 1650 عرض کردم، ولی بعضی ها عقبتر هم میرن، از جنگ های صلیبی دربارش صحبت میکنن. یک پروسه بطی طولانی تو هم با مرارت، رنج، تلاش برای دانش، تلاش برای اکتشافات جغرافیایی، استثمار، تنازعات مذهبی در مسیحیت و از این قبیل هست. یعنی یه معجونی از همه اینها هست. ما الان کاری نداریم که اون رو بحث کنیم چون امکانش نیست، اما میخوام عرض بکنم که کشورهایی که درگیر این مقوله بودند و زندگی مردم خودشون رو در قرون متمادی و سبک زندگی خودشون رو اینگونه ساختند و توسعه یافته شدند، صحیح یا غلط از ویژگی های برخوردار شدند که از جنگ جهانی دوم به بعد، 1945 به بعد، دیگر نیاز نداشتند که با شیوه های مثل کشورگشایی یا حضور در کشورهای دیگر حرکت خودشون رو به سهولت استمرار بدن، زیرا چنان توسعه نیافته ها رو تحت تأثیر قرار دادن که توسعه یافته ها بر بستر انفعال توسعه نیافته ها پیش رفتند. یعنی توسعه نیافته ها مقاومت خودشون رو در قبال دستاوردهای اونها از دست دادند و توسعه یافتگی رو مثل توسعه یافته ها شدن تلقی کردند. مسائلی است که تو این قسمت خب وجود داره. من الان نمیخوام بگم این کار خوب و نمیخوام بگم این کار بد بود. اون چرا که میخوام اشاره بکنم این است که توسعه یافتگی با همه ویژگی هایی که داره و با همه تاریخ درخشان و در این حال تاریخ مملو از ظلمی که دارد، پدیده‌ای بوده که بشر امروز ویژگی‌هاش رو پسندیده، در ترویجش تلاش کرده و یا برای تمسک به اون سبک از زندگی حتی از طریق انفعال کوشش می‌کند. درست است که انگلستان در کابینه خودش وزیر مستعمرات داشت و آفتاب در آن سرزمین بریتانیای کبیر غروب نمی‌کرد. همه جا اینها مستعمره داشتند. اما این مجموعه برای اینکه این گونه بشند زحمت کشیدند. برای اینکه این گونه بشند از طریق زحمت کشی حتی ظلم کردن. ولی توجه بکنیم که امروز همه جهان تقریبا تا حد بسیار زیادی شیفته این شیوه زندگی، زیرا دستاوردهایی دارد که عقل انسانی اون رو میپسنده. من از این موضوع میخوام بیرون بیام با ذکر دو تا جمله. توسعه یافتگی به معنای عمران و آبادی نیست، به معنای ساختن خیابان و سالن و جاده لزوماً نیست، هرچند در جریان توسعه یافتگی اینها به وجود میاد. توسعه یافتگی به معنای تغییرات، تغییر در نگاه، در تفکر، در شیوه زندگی است، تغییرات مستمری که مدام درآمد سرانه انسانها رو اضافه می کند و به آنها فرصت می دهد تا با گذار از نیازهای مادی و خورد و خوراک و پوشاک و امکانات زندگی سرک بکشند به عرصه های از تفکر، انسانیت، اخلاق و مواردی از این قبیل. این چیزیست که وجود داره. نکته دومی که تو این ارتباط به معنای به اصطلاح مقوله توسعه یافتگی مهم هست این است که ما میتوانیم، منطقا میتوانیم اذعان کنیم که اون چی که در فضای توسعه یافتگی رخ داده در واقع تجلی و ظهور استعدادهای انسانی بوده و انسان در این مسیر به تکامل رسیده، راه‌های کمال رو طی کرده. درست است که از درون دنیای توسعه یافتگی جنگ‌های جهانی اول و دوم هم بیرون اومده، اما از درون این فضای توسعه یافتگی دانشگاه‌های توسعه یافته و امکانات و تکنولوژی‌های خیلی برتر، درآمدهای سرانه خیلی بالا، رفاه، ادبیات، نجوم و و و هم به دست اومده. من میخوام بگم که توسعه‌ای که به معنای تغییرات مستمر بوده و در چندین قرن متراکم شده و در غرب رخ داده، به نظر ما بخشی از اون تکامل و تحولی است که برای انسان حتی به تعبیر قرآنیش قابل تصور هست. ما به کمتر از اون دسترسی پیدا کردیم، جماعت دیگری هستند که به بیشتر از اون دسترسی پیدا کردن. این برشی از اون ظهور استعدادهای انسانی است با همه ویژگی هایی که اطرافش داره و به هر حال دوره ها برای فهم اون ضرورت داره و میشه به اون اشاره کرد. نسبی است، ما نسبت به اونها توسعه نیافته ایم، اونها هم نسبت به اون چه که دارند هنوز برای کارهای دیگه وقت دارند و به پیش میرن، با سرعتهای بیشتری به پیش میرن. این واقعیت فضایی است که ما داریم. این توسعه بد فهم شده. این توسعه به دلایل مختلف مورد هجوم قرار میگیرد، به خاطر اینکه گذار خودش رو توأم با ظلم و استعمار سرزمین های دیگر هم داشته. اما نکته ای که من برش تاکید دارم این است که در کنار اون مسائل دستاوردهایی هم وجود دارد که این دستاوردها قابل انکار نیست و قابلیت استفاده و اقتباس هم دارد. توسعه یافتگی به این معنا، بنابراین توسعه یافتگی که من در ادامه میخوام بهش اشاره بکنم، به اصطلاح مثل غربی ها شدن نیست، به خاطر اینکه غربی ها هم برای این شدن مثل دیگران نشدند. اونها هم بر فهم و امکانات و تلاش و همه اون مؤلفه های پنجگانه‌ای که عرض کردم تأکید کردند و بر یافته ها و داشته های خودشون و البته با استثمار سرزمین های دیگر به این مرحله رسیدن. الان از این قسمت عبور میکنم تا اگر ابهامی بود به اصطلاح بعداً عرض کنم. منتها باز تأکید دارم توسعه یافتگی تغییرات بطی و کند در نگرش ها، سبک زندگی، نگاه به هستی، به جهان، به طبیعت، به خدا در گذار طولانی زمان است. لزوماً مثل دیگران شدن نیست. لذا اگر ما دوست نداریم مثل دیگران بشیم، به لحاظ مفهومی نباید فکر بکنیم که توسعه یافتگی که دیگران دارند دستاورد نداره، کما اینکه جهان توسعه نیافته رو به انفعال عجیب رسانده است. گزاره سوم این است که ادیان توحیدی به واسطه ضد فقر بودن همگیشون توسعه ای هستند. امکان ندارد که ادیان توحیدی در جستجوی توسعه نباشند، به معنای زمین دادن به ظهور و بروز شخصیت انسان ها و کسانی که قائل به اون ادیان هستن. حداقل درست است که به خاطر محیطی که اونها بودند از فقر بیشتر گفتند، اما کیست که نداند فقر محصول و معلول محیطی است که در آن توسعه وجود ندارد. اما با فقر صحبت کردن از طرف دین چنان از توسعه بدونی که اسمی برده بشه و یا هر اسم دیگری، عرض کردم که اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد، من روی این لفظ خیلی اصرار ندارم، چنان از توسعه یا پیشرفت دفاع کردن که در واقع اگر حاصل نشود گویی که نقض غرض از قبول دین اتفاق افتاده است. قاد الفقر ان یکون کفر. اگر دین با کفر نمیتونه کنار بیاد و اگر فقر نزدیک است که به کفر بکشاند، بنابراین رسالت اصلی مبارزه با فقری است که بستر کفر میتواند. این که این فقر چیست، یک بودی و چند بودی، باز در کلام معصومی بزرگوار وجود داره که الان وقت اشاره به اون نیست. حالا کتابایی هست که میتونم در پایان معرفی بکنم که اونجا مستند وجود دارد. اما جامعه فقیر و جامعه برخوردار از فقر اگر همه بسیج بشوند نمیتواند ادعای دینداری بکند. میشود در فقر با گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله مسلمان تلقی شد، اما مسلمانی نشسته بر ظهور و بروز استعداد انسانی کجا و مسلمانی بازی با لفظ در اوج فقر و گرفتاری کجا؟ اون ظهور و بروز استعداد غیر ممکن است که با فراهم آوردن همه امکاناتی که میتواند استعدادها رو شکوفا بکند حاصل شود و فراهم آوردن امکانات مادی و معنوی برای ظهور و بروز استعدادهای انسانی فضای علمی رو به رشدی رو فراهم میکند که در آن دانش و تکنولوژی میجوشد و به وسیله او هست که انسان بر کمیابی غلبه میکند و افکار خودش رو از اسیر چگونگی تهیه نان و آبی برای خوردن و نخوردن پرواز میدهد تا به آنچه که فراتر از این مسائل هست و او استعدادش رو داره ولی امکانات مادی ممکنه اجازه پرداختن به اونها رو نداده باشه بپردازد. چنین جامعه ایست که با گذار از فقر، که من میگم اون سوی گذار از فقر یعنی تجربه توسعه یافتگی، به تدریج با ظهور و بروز استعدادهای انسانی راه کمال رو طی می‌کند. یک طیفی رو دوستان در نظر بگیرن، یه طرفش صفر، یه طرفش یک. در صفر همه انواع گرفتاری، بدبختی، فقر، نداشتن، بیسوادی، بیدرمانی، بیبهداشتی وجود داره و همه می دانیم که در یه همچین محیطی اون چی که مناهی نامیده میشه و ازش هی نهی میشه فراوان و فراوان و فراوان است، مثل جرم، جنایت و گرفتاری. روی این طیف هر تلاشی که برای توسعه یافتن اتفاق میفته، یعنی کنده شدن جامعه از فقر، فقر چند بودی، نه فقط شکم رو سیر کردن، فقری که در آن آموزش، درمان، شغل، مسکن خوب و رسیدگی به فرصت‌های دیگه امکان ظهور و بروز داره، هر قد از این کنده بشه بشر میتواند مصور کردن یک جامعه توسعه یافته برسد. امر نسبی هست، ممکنه که در هر دوره‌ای 2% بیاین جلو، 3% بیاین جلو. مهم این است که از این فقر جامعه خودشو بکنه تا ظهور استعداد ممکن بشود. اگر با نرم افزار دین این اتفاق بیفتد، اون موقع شما در گذار زمان جامعه‌ای خواهید داشت که در آن اکثریتی از مردم کار کردند، بر بازوی خودشون نان خوردند، امکانات اولیه خودشون رو تأمین کردند و حالا دارن به استعدادهای عالی‌تر خودشون می‌اندیشن، عمل می‌کنن که دین از جمله اونهاست. حالا در جای خودش عرض می‌کنم. من به لحاظ اینکه فرصت هم باید در نظر بگیرم، میخوام عرض بکنم که جامعه توسعه یافته جامعه ایست که از فقر خودش رو میکنه، نه اینکه جامعه ایست که با فقیر مماشات میکنه یا پول میده که فقیر نباشه. سیاست ضد فقر دارد، نه جامعه ای که سیاست فقرزا دارد و مدام افتخار میکند که دارد به فقیران میرسد. سیاست ضد فقر جامعه رو از فقر دور میکنه، 10%، 20%، 50% بالاتر. هر قد این به سمت بالاتر بیاد، میانگین ظهور و بروز استعداد انسانی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و فضا با نرم افزار دین، البته عرض کردم، و فضا برای یک توسعه ای که به تدریج امور سر جای خودش قرار میگیرد فراهم میشه، همان که ما بهش عدالت میگیم. به نظر من پیش نیاز عدالت رشد و آنگاه توسعه. رشد به معنای تلاش ثروت، تلاش برای کسب ثروت و بالا آمدن درآمد سرانه و همزمان تغییرات حاصله، یعنی توسعه هست. تا توسعه حاصل نشود، یعنی امور سر جای خودش قرار نگیرد، هر استعدادی اونطور که حقش هست شکوفا نشود، خبر از عدالت نیست. در مسیر گذار از فقر به این تغییرات، کاری که ما میتونیم انجام بدیم توزیع درآمد است. توزیع درآمد عدالت نیست، یعنی لزوما عدالت نیست، با عدالت فرق میکنه. توزیع درآمد فقط کمک میکند که چال و چوله های خیلی عمیق رو به تدریج پر بکنیم تا ظهور و بروز استعداد فراهم بشود. عدالت رو در انتهای توسعه یافتگی باید جست. البته این که میگن به تدریج آمخته با توسعه، اونم خودش رو نشان میده، ظهور و بروز خودش رو به اصطلاح میده، ولی محصول توسعه یافتگی است، نه آغاز توسعه یافتگی. در آغاز اصلا امکان ندارد عبور سر جای خودش باشه. شما اگر بخوایدم نمیتونید امور رو سر جای خودش به اصطلاح قرار بدید. این عدالت شاخصه هایی داره که من اگر فقط بخوام یکی دوتا نکته ازش رو به اصطلاح عرض کنم، 4 تا شاخصه رو من در یه جایی براش نوشتم. یعنی باید به جایی رسیده باشه کار شما که در جامعه بی‌نیازی و کرامت دیده بشه. یعنی شما که نگاه میکنید ببینید انسانها ضمن این که کریمند بی‌نیازه بر خود و بر دوش خود. منظورم روایت امام صادق است که نه ناز یستقنون ازا خود لبینه. این شاخص دوم به عنوان اصطلاح شفافیت امور و شاخص دیگری هم من به عنوان ماندگاری حاکمیت و شاخص چهارم که به اون اشاره میکنم، اجرا شدن احکام دین رو در این مقوله میبینیم. من بعد از این وارد گزاره چهارم بشم. بنابراین به حال اینطور عرض کردم، انسان در جستجوی کمال هست، خودش و محیطش و بسیاری از عوامل دیگران که توسعه یافته نامیده میشن به بخشهایی رسیدند از این مقوله. ما با نشناختن اونها در واقع مقام تکامل انسانی رو تنزل دادیم به اون چی که اونها به دست آوردن و بخوایم مثل اونها بشیم. ولی این تنزل دادن به معنای تحقیر اونها نیست، به معنای این است که اونها از ما جلوتر افتادن تو این مقوله ها و ادیان رو توسعه ای نامیدم به واسطه هایی که به اصطلاح توضیح داده شد و ادعا کردم که توزیع درآمد با توسعه فرق، با عدالت فرق میکند و عدالت در انتهای یک جریان توسعه یافته خودش رو متجلی میکنه. من با معذرت در گزارش چهارم میتونم یه مثال بزنم که اون مثال اگر مشکلی توی بیانم هست رو تا اونی جبران بکنه. و اون این است که توسعه یافتگی دوستان مثل یک سیبی است که از زمان گرد افشانی تا زمان رسیده شدن بر درخت تغییرات داره. در بهار که گرد افشانی میشه ته اون کاسبر شما مثلا میبینید که یک چیز خیلی کوچکی به اندازه یک عدس رو خود ظاهر شد. فرض کنید سیب هست، 100 روز طول میکشد مثلا تا این برسه، اگر عوامل محیطی، زمین، هوا، آفتاب، غیره و غیره همکاری بکنه. در این فاصله روز به روز، لحظه به لحظه این تغییر میکنه. ما ممکنه محسوس بر ما نباشه، ما 10 روز بعد نگاه کنیم میبینیم یکم بزرگتر شد. تا به روز صدم میرسد. اگر کسی ادعا بکند که من یک سیبی رو میخوام که زیبایی رنگ پوستش مثل روز 95 باشه، نرمی نسوجش مثل روز 20 باشه، حجم سیب مثل روز 5 باشه، ما بهش میگیم نمیشه. چرا؟ برای اون زیبایی رنگ پوست متأثر از این و خود حجم هست. حجم که بزرگ میشه اون زمین رو فراهم میکنه و اون به اصطلاح آبدار بودن و شیرین بودن سیب هم باز متأثر از این بزرگ شدن، از آفتاب استفاده کردن و تأثیرگذار در پیدایش رنگ سیب. کلوی اومن هوا پیشم هر لحظه یه چیز دیگری میشه. بعضی ها که میگن توسعه سیاسی داشت باشیم یا اقتصادی داشت باشیم یا فرهنگی داشت باشیم، اول این دوم این، به خطا این موضوع رو میگن. امکان نداره، اینا به فاز همدیگه حرکت میکنن. اون که توسعه اقتصادی دارد متناسب با اون توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی هم دارد. ممکنه ما گزاره فرهنگی اونو دوست نداشته باشیم، ولی معنیش نیست که اون گزاره فرهنگی نداره و برعکس. آن که توسعه نیافته است، یعنی مراحل کاری رو بگذرانه، توسعه سیاسی و فرهنگی هم ندارن. حرکت بطیع کند تکاملی سیستمی تا میرسن میشه توسعه یافته. نکته آخر یا گزاره آخر، آقای دکتر امامی من چقدر وقت دارم؟ چند دقیقه؟
آقای دکتر شما 10 دقیقه فرصت دارید که بحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید، بعد در حد 5-6 دقیقه هم دوستان طرح بحثی نقدی یا سوالی داشتن مطرح بفرمایید و در نهایت شما در 5 دقیقه هم جمع‌بندی بفرمایید. ممنونم.
دوستان بر این اساس که گفته شد من میخوام عرض بکنم که حالا جای دیگری با صحبت چه کنیم، ولی با فرضم دین در کنار و در عرض زندگی ما انسان ها نباید باشد. حالا نمیتونم بگم نیست، نباید باشد. یعنی چی؟ یعنی بگیم ما یه زندگی داریم، یه اقتصادی داریم، یک طرز تفکر، یه زندگی به اصطلاح خانواده تشکیل بدیم، پدر مادر غیره، یه فعالیت هایی داریم که به اونها میرسیم. یک مقوله یا به نام دین هست که یک چیزایی از ما خواسته ما اونها رو انجام میدیم. من دین رو اینطور نمیفهمم. دین متنه، دین سبک زندگی است. اگر بعد از اون که فهم شد انتخاب شد، چون باید انتخاب بشه دیگه، اگر انتخاب شد اون هست که میگوید اخلاق، سیاست، اقتصاد، قضاوت، روابط انسانی و شخصی چگونه هست. بنابراین این متن هست، در کنار و هم عرض چیزهای دیگه نیست. من با این نگاه الان دارم به دین به اصطلاح نگاه میکنم. در این حال نسبی هست، در این حال نسبی است. نه اینکه مفاهیم دین نسبی است، نه، عمل به احکام دین نسبی است. انسان متناسب با ظهور استعدادهاش و فهمی که پیدا می کند از دین موفق به اجرای بخشی از احکام دین میشه، اونی که فهمید. اون کسی که نمیداند چه انتظاری از این که اون به اصطلاح احکام دین قائل باشه. اون نکته چهارم که به عنوان شاخص عدالت عرض کردم و اینجا میخوام توضیحش بدم این است که میفرماید که در عدالت احیای احکام دین رو بجویید. بنابراین توسعه‌ای که به عدالت می انجامد پیش نیاز و بستر اجرای احکام الهی است. در فقر و نداری می توانید از خدا بگویید، حتی می توانید استثناهایی از آدمهای فقیر و ندار بیابید که عارف مشهور و یا مرجع بزرگوار تقلید مشهوری شدن، اما اینا استثناست. قاعده برای تأسیس جامعه دینی، منظورم جامعه است که در آن وقتی نگاه میکنید ببینید که 60-70% رفتارها با دین نزدیک انطباق داره، این جامعه منظور. قاعده برای اون این است که عدالت به وجود آمده باشه و عدالت بر دوش توسعه می نشیند که زمینه توسعه رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی است. حالا بعضی وقتا بعضی ها میگن که این با برخی آیات یا گفته ها منافات دارد که اسلام با ثروت منافات داره، یا مثلا اگر به ثروت رسیدیم به استکبار و نمیدونم چیزای دیگری تمیدیم به مثلا. که پاسخهای خیلی شفاف داره. بزرگترین تولید کننده ثروت مولا علی است. در مورد این حرف نمیزنم. اون چی که به عدول میانجامد از احکام پروردگار ثروت نیست، انسان آماده نشده به واسطه این عدم بروز استعداداش هست. بله، شما وقتی که با خرید و فروش اونچنانی در بازار آشفته ایران ثروت اونچنانی پیدا میکنید، در حالی که انسانی هستید که هیچ از مسائل دینی بلد نیستید، مسلماً با اون ثروت کاری میکنید که اصطلاح دیگران بگن این اشکال داره. ولی انسان توسعه یافته از ثروت که کاری نمیتواند جز اون چی که فهم توسعه‌ایش بهش میگه انجام بده، که بحثش جای دیگری میتونه باشه. من میخوام عرض بکنم اجرای احکام دین نیازمند عدالت است. عدالت خودش از طریق توسعه حاصل میشه. من در اون روایت خیلی تفکر میکردم که فرمود بود یک ساعت عدالت از 70 سال عبادت ارجح است. آن هم چه عبادتی؟ همه روزهایش به روزه و همه شبهایش به نماز. انصافا آدم در میمونه که این حالا 70 هم که نشانه کسرته. بعدا من فکر کردم که لابد معناش اینطور میتونه باشه که عدالت نقشی رو بازی می کند که اجرای احکام از روی علم و آگاهی و دانش و نه فقر و مسکنت و خدا از خدا چیزای مادی خواستن عملیاتی میشه. انما یخشی الله من عباده العلماء، وقتی معنا پیدا می کند که اون عبادت بر بستر دانش میشینه و اون دانش به دست نمیاد برای جامعه دینی، دارم عرض می‌کنم، الا اینکه این مسیر توسعه یافتگی رو طی کرده باشد. بر این اساس میخوام عرض بکنم که ما الهیات توسعه به وفور در ادبیات داریم، که من انتخابم همون مقوله‌ای بود که با کفر با فقر به کفر میرسیم و فراوان چیزای دیگری که وجود داره. اما نکته آخرم این است که برای حکمرانی باید توسعه داشت. حکمرانی دینی باید توسعه داشت. حکمرانی دینی وقتی ممکن می شود که جامعه توسعه یافته شده باشد. در جامعه توسعه نیافته‌ای که خیلی چیزای محروم داره، از جمله فهم از دین. انسان ها آمادگی ندارد موازین دینی رو رعایت بکنن، نه اینکه نخوان، آمادگیشو ندارن. شاید با یک مثال من عرضم رو تمام کنم به خاطر اینکه وقت تمام میشه، میتونستم بیشتر مناسب تر بگم. قانون این است که ما در مجلس قانونگذاری میکنیم، عده‌ای از مردم اون قانونگذاری رو قبول ندارن. در مواردی اون قانونگذاری اتفاقا متکی بر دین هست، ولی اونایی که قبول ندارن اتفاقا مسلمان هم هستن. چرا قانونگذار هنجارهایی رو قانون می کند که اونها که باید اجرا بکنن او رو قبول ندارن، در حالی که میگم ما مسلمان هم هستن؟ این رمز و رازش این است که این جامعه هنوز به لحاظ فهم دینی برای اجرای اونها آماده نیست. شما می توانید بگید قانون رو میگذرانم و احتمالا تحمیل میکنم، ولی پاسخ نمیده. شما میتونید تصویب کنید 100%تون که این کلید بر سیم لخمشو در بیارم، صبحانی هم دستشو به این بزنه، جریان برق هم باشه، در بدن صبحانی هم ویژگی خاصی نباشه، قانونگذار بگه که 100% رأی بدن که برق صبحانی رو نگیره یا صبحانی برق رو نگیره. اونطوری میگم به حرف شما نمی کنه، این قانونش از یک چیزای دیگری تبعیت میکنه. بنابراین برای حکمرانی دینی باید شما مردمانی رو که میخواید مشمول اون حکمرانی بشن به توسعه ای برسانید که در اون مفاهیم دینی هم در ذهن اینها متجلی شده. ممکنه بگین الان خیلی کار داره، خب خیلی کار داره، قطیع کنده. لذا تا جوامع دینی به نظر برای ساخت جامعه موحد و دینی مسائل اقتصادی توسعه ای خودشون رو حل نکنند، همواره باید شعار اجرای دین رو بدن. از اجرای دین به معنای ظهور و بروز هنجاری 70-80% 80%ش در جامعه خبری نخواهد بود. این راه برد حکمرانی است، هر جا که ما بتونیم تصحیحش بکنیم به نفع دین است. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم که وقتتون گرفتم، ممنون است.
ممنون آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم. من خلاصه حسالی رو بفهم بگم در جمع بندی فرمایش حسالی، بعد دوستان احیانا اگه نقدی یا سوالی بحث داشتن مطرح بکنید. شما برای توضیح الهیات حکمرانی از 4 الهیات سخن گفتید. یکی الهیات محیط و نسبیت بود در نقد مدرنیزاسیون و جهانی شدن که نگاه مسلط اون برنامه‌ریزی واسه توسعه ایران هم متاسفانه هنوز این نگاه جهانی شدن و مدرنیزاسیون هست و نپذیرفتن محیط به مسابقه یک عامل جدی در عرصه توسعه، که برنامه توسعه هم که در این دولت هم نگاشه شد که با نقدهای جدی وارد شد و متوقف شد، دقیقاً یکی از علتهای اصلیش هم همین بود. دوم الهیات تکامل بود در نقد تهجر که اساساً هر گونه دستاورد تکاملی جهان غرب رو میخواد انکار بکنه و نمیخواد وارد گفتگوی با او بشه. و سوم بحث الهیات توسعه و مبارزه با فقر بود که مسئلهش بازگشت به خیش بود و ادیان ابراهیمی و اون هویتی که انسان مسلمان درش میتونه خودش رو و اون توسعه خودش رو پیدا بکنه. و چهارم الهیات عدالت بود به مثابه بنیان الهیات حکمرانی به اجرای تحقق دین. و حضرت عالی در نهایت دال مرکزی حکمرانی رو توسعه و رفاه معرفی کردید و نظم و همه الگوهایی که پیرامون نظم داره مطرح میشه تابع اون دال مرکزی یعنی توسعه و رفاه معرفی کردید. اگر بنده درست متوجه شده باشم و جمع‌بندی به حال درست باشه، دوستان اگه احیانا اگه بحثی نظری پیشنهاد دارید بفرمایید که ما استفاده ببریم.
بله، من هم فرمایش شما رو خیلی بهتر از من جمع‌بندی فرمودید. توسعه و رفاه، دیگه رفاه در توسعه هست، چون بعضی فکر میکنند رفاه یعنی مثلا خوشگذرانی اینها، دیگه تو همون ادبیاتی عرض کردم رفاه معنا داره،
ادبیات علمی داره. بله درست.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم بحث بسیار عالمانه و حکیمانه رو جناب دکتر سبحانی مطرح فرمودن. چون وقت نیست من وارد ادبیات بحث توسعه و نظریات توسعه نمیشم. بعد سوال من این هست که به نظر جناب عالی آیا غرب مسیر توسعه متوازن رو طی کرده یا نه؟ و دیگر این هست که برای کشور مثل ما چه در واقع مؤلفه هایی را ما باید در نظر بگیریم برای توسعه متوازن؟
همین الان عرض کنم یا آخر؟
نه اجازه بدید که سوالات مطرح بشه به فراخور زمان، هر کدوم که شما صلاح میدونید خلاصه جواب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد خیلی ممنون استفاده کرد. جناب استاد من فقط دو تا سوال برام پیش اومد. یکی این که شما توی مواردی که اشاره کردید خیلی به مفاهیم اقتصادی تاکید داشتید که جنبه‌های به نظر میاد جنبه‌های سیاسی و اجتماعی توسعه به نظرم کمرنگ بود و دیده نشد. یه نکته بود. یکی هم درباره حکمرانی دینی، این بحث ما همش در حقیقت نیست. الان شما دارید میگید که کسی باید این کارو بکنه، اشاره هم احتمالاً به دولته. بعد در نظریات حکمرانی ما این داریم که یه به غیر از دولت هم یه سری نهادها، گروه‌ها و افراد هستند که تاثیرگذار هستند. خیلی ممنون.
بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از استاد بزرگوار، حالا چیزی که من متوجه شدم این که مفهوم شناسی توسعه توی بستر خود غرب که با دو مفهوم رشد استعدادهای انسانی در کناری که حالا ظلم کردن استعمار کردن همه اینها، احساس میکنم این دوتا مفهوم متضایفانه. یعنی رفع یکی منجر به رفع اون طرفش میشه و تعقل یکیش متوقف بر تعقل دیگریه. به این معنا که اگر ظلم نمیشد، اگر استعمار نمیشد، آیا این رفاه و این درآمد سرشار محقق میشد یا نمیشد؟ و محصل فرمایش استاد این بود که برای اجرای احکام دین ما باید به عدالت برسیم و عدالت هم توی مسیر و جریان توسعه متجلی و محقق میشه. این احساس میکنم ضد و مخالف همون فرمایش از استاد هست که ابتدا فرمودن صفر و یکی نمیخوان نگاه میکنن، در صورتی که باز داره صفر و یکی نگاه میشه به این. اگر ما دوگانه مادر به عنوان توحید و کرامت انسانی رو لحاظ بکنیم و خواسته باشیم امتداد بدیم اینها رو، در توحید به عدالت اجتماعی میرسیم و در کرامت انسانی به توسعه و پیشرفت میرسیم. یعنی لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یعنی شما کرامت رو که امتداد بدی قطعاً به توسعه و پیشرفت میرسی. گرفتن توحید و رها کردن کرامت انسانی میشه داعش، و گرفتن کرامت انسانی و رها کردن توحید میشه توسعه غربی، میشه خدمت شما عرض کنم که همون لیبرالیسم. لذا یعنی اگر میخوای توحید رو محقق کنی باید کرامت انسانی رو لحاظ کنی و خود کرامت انسانی ما رو به توحید میرسونه. امتداد اینها که شد پیشرفت و عدالت اجتماعی، اگر میخوایم پیشرفت کنی اصلا پیشرفت و توسعه خدمت شما عرض کنم که علتی برای عدالت اجتماعی نمیشه. یعنی ما اینها رو با متناظر و همدیگه لحاظ بکنیم. پیشرفت مردم نهاد و پیشرفت عدالت محور هست که یعنی دوتاش با هم دیگه، یعنی همان طور که توحید در توحید با کرامت انسانی رو لحاظ کنی، از اون طرف پیشرفت هم اگه میخواد محقق بشه حتما و ناچارن باید عدالت محور و خدمت شما عرض کنم که مردم نهاد باشه. ممنونم. شما میفهمید که عدالت محصول نتیجه توسعه نیست، اینا رابطه رفت و برگشت دارن.
اصلا تقدم
تأخر نداره،
هیچ کدومش اصلا امکان نداره.
ممنون آقای واحدی، نکته دارید بفهم. از اون طرف خواهران آقای هاشمی، نکته دارید بفهم. آقای هاشمی بفهم، ندارید خواهرم بفهم.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر سبحانی و خدا قوت و عرض تشکر. از مباحثتون استفاده کردم، یادآور طرح یک دیدگاه و نظری بود از یک بزرگوار دیگه ای که یک ششگانه‌ای رو مطرح می‌کردن تحت عنوان برکت، حکومت، امامت، ولایت، عدالت و محبت. و زمانی که این طرح بحث رو داشتن ما شاید 4 ساعت محضر اون بزرگوار بودیم. به نظرم اگر ما توفیق داشتیم بیشتر از محضر جناب دکتر سبحانی هم استفاده کنیم، رابطه های شبکه‌ای بین این مؤلفه ها به خوبی قابل تبیین بود. برای خودم خیلی جالب بود چون دقیقاً این دو بحثی رو که حالا در یه جای دیگه استفاده کرده بودم و امروز هم از محضر شما استفاده کردم، مثل دو بالی دیدم که مکمل هم بودن. حتی بزرگواری که سوال فرمودن در مورد بحث حکمرانی که دقیقاً میاد دولت رو محور قرار نمیده، در این نظریه‌ای که طرح میشه که حالا من احساس کردم یا برداشت کردم تونستم ارتباط برقرار کنم، خیلی جاری و ساری میاد طیف بندی میکنه و اتفاقاً با طبقات مختلف مردم، صفوف مختلف مردم، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ رابطه حاکمیتی در بعد محبتی و عدالت و حتی نوع ولایت مداری ارتباط برقرار میکنه. خواستم این نکته رو ابراز بکنم. و نکته دیگه‌ای که حالا در اولین بحثی که آقای دکتر محمد تقی سبحانی هم مطرح کردن، بحث صناعات و طبیعت بود، اونجا هم یه اشاره‌ای داشتم، دقیقاً اینجا هم برام قابل توجه بود. ماها روی ساختار، روی قانون‌گذاری‌ها اولین عاملی هست که توی تحول‌ها و مسیر تحول‌هامون دست می‌گذاریم، در حالی که توجه به اون بُعد طبیعت نداریم. و به نظرم این دوگانه و توازن بین طبیعت و صناعت هم در جمع بین نظرات آقای دکتر حداقل در ذهن خودم برای شابطه برقرار کردم. خواستم تشکر کنم و ابراز قدردانی.
سپاسگزارم. از خواهران دیگه کسی از سوال داشته باشه؟ شما بفهمید، شما سوال ندارید. از عزیزانی که در فضای مجازی حاضرن توی سامانه هستن، کسی سوال داره؟ سوال خاص؟ آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم، در حد چند دقیقه کوتاه جنبندی بفرمایید. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از اظهار نظر سروران و عزیزان. ببینید اون چی که من عرض کردم دو قسمت میشه کرد. یه قسمت مباحث نظری است که منطقاً اگر این گونه نشود ما رو به جامعه دینی نمیرساند، چه ما موفق بشیم در دوره خودمان به رسیدن به اون و چه نشیم. یعنی یک رویکرد یا یک راهبرد در قسمت اول. اون قسمت دومی هم داشت از اونجایی که عرض کردم که ما اگر محقق بکنیم رشد و توسعه رو، گویی عملا وارد این کار هم شدیم. یعنی یکی بحث نظری قضیه بود، یکی همین بحث اونچه که الان در مثلا جامعه مثل ما که واقعا من اصلا نگاه هم به جامعه خودمون نبود چون ما خیلی فاصله داریم. اصولا راهبردی که الان توی ایران هست برعکسه به نظر من. یعنی در اینجا گفته می شود که به هر حال شرایط به صورتی که هست خوبه و حتی در همین شرایط دینداری هم وجود داره. دینداری هم همین است که از فلان چیز حمایت کنیم، در اونجا شرکت کنیم، به مردم کمک مادی بکنیم. اینها من اصلا با این خیلی دورم. و توسعه که باید اون موتور محرکه اولی باشد اصلا فراموش، یعنی فراموش شدی که اصلا وجود نداره. اون چیزایی هم که در مجلس و اینها میگذره اسم. بنابراین من خیلی ناظر به وضع موجود حقیقت صحبت نمیخواد نکردم. خواستم اون راهبرد رو بگم و بگم اگر راهبرد عملیاتی شد به نسبتی که عملیاتی میشه، میتونید انتظار داشت باشید که یک حکمرانی دینی نسبی رخ داده. دوستان به این نسبیتی که اول عرضم داشتم باید عنایت بکنم. من نمیگم مثلا توسعه حاصل شد تمام شد عدالت. در هر حرکتی که رشد حاصل بشه، ثروت به وجود بیاد، با اون ثروت نیازهای افراد تامین بشه، اون نیازها رشد فکریشون هم هست، به توسعه سیاسی و آموزشی اینا هم در اون میگنجه. ما وقت نداریم برای توضیح. به همون نسبت هم یک رگه هایی از سر جای خود بودن به وجود میاد. یعنی یک روابط، اون سیب رو به همین جهت مثال زدم، که بین نور و آفتاب و نرمی و سوج و زمین و آب روابط چنگانه برقراره. بین اینها هم همینطور، نمیخوایم به نقطه صد برسیم بگیم خب توسعه صد حالا از عدالت شروع کنیم، نه، هر مثلا اگه 100% بگیریم، اگر نقطه 60% یا عیار 60% هستید، به همون نسبت هم یه نشانه هایی از عدالت تو با پیشرفت متناظر با اون وجود داره. این بر اون تاثیر میذاره، اون بر این تاثیر میذاره. من اون نسبیت رو برای این خدمتتون عرض کردم. و مسائل دیگر هم خب به هر حال هستی که به نظر میاد که فکر، یعنی وقت نیست. فقط اینو عرض کنم که اگر ظلم و یا استثمار سرزمین‌های دیگر توسط غرب نبود، توسعهش حاصل نمیشد. بدیهی است که اونها فقط با این عمل نکردن، خیلی کارهای دیگر هم کردن، این هم در کنارش بوده. حالا اینکه اصلا حاصل نمیشد، نظرم این نیست. توسعه غرب متوازن بوده یا نبوده، خب دیگه بایستی در کشورهای مختلف این رو دنبال کرد. در مجموع رو به صعود و به اصطلاح روی هم افزایی داره حرکت میکنه. عذرخواهی میکنم که به خاطر زمان کوتاه نمیتونم اونطوری که فکر میکنم پاسخ بدم. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم آقای دکتر از ارائه که دادید، با به رغم کسالتی که داشتید تحمل کردید و به هر حال بحث ارائه دادید. آرزو میکنم که خدا شفای کامل و عاجل رو به شما عنایت بکنه و ما بتونیم حضوری در قم خدمتتون باشیم و تلمس کنیم و منم یادی داشته باشم از مرحوم آقای دکتر افرو به خاطر رفاقت صمیمی و شدید حضرت عالی با آقای دکتر، که جاشون هم خالی هست توی برنامه‌های ما. ان شاء الله که ما بتونیم به هر حال با حضور حضرت عالی اون بحث‌ها رو دنبال کنیم و پیش ببریم. اللهم صل